بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على
محمد. در الهیات بمن الاخص دو مطلب تا کنون ارائه شد، یکی بحث اثبات واجب الوجود بود و یکی هم بحث اثبات توحید واجب الوجود. مطلب سومی که از یه جهت تتمه اون دو مطلب قبلی هم به حساب میاد، نقد و بررسی چند شبهه رایج در این دو زمینه است. یه شبهه رو دیروز متوجه قرار دادیم و اون استش که چرا خداوند سبحان دیده نمیشه. بررسی هایی در این خصوص انجام دادیم. الان وارد شبهه دوم میشیم. یه شبهه دیگری که خیلی از اوقات پرسیده میشه این استش که اگر هر چیزی نیاز به آفریننده داره و لذا باید این نظام هستی به خداوند متعال منتهی بشه، آفریننده خداوند سبحان چیه؟ خب خیلی از اوقات بچه ها همین پرسش و سوال رو مطرح میکنن و همین رو میپرسن که بس خداوند متعال رو چه کسی آفریده. من چند سال پیش این بحث رو تعجب نمی کردم که دیگران بگم، ولی خیلی متعجب شدم که فرض کنید شخصیتی مثل راسل این مشکل خیلی برایش بغرنج شده بود. نمیدونم این بحث رو از ایشون دیدید یا نه. ایشون میگه که من در سن جوانی یه فرد متدینی بودم و بر اساس همون دین مسیحیت عمل میکردم، به این چیزا اعتقاد داشتم، تا اینکه یک ملاقاتی با یکی از دوستانم کردم. در اون ملاقات بحثای فراوانی پیش اومد و از جمله این بحثای خداشناسی و اینها مطرح شد و توضیحات فراوانی هم من هم اون دوستمون مطرح کردم، تا رسیدیم به اینجا که دوستم از من پرسید که اگر همه چیز رو خدا آفریده پس خدا را چه کسی آفریده؟ و من در اونجا با یک مشکل بسیار سختی روبرو شدم که این سوال رو چجور باید پاسخ بدم. خیلی راجع بهش فکر کردم و اینها، دیدم هیچ راه حلی براش نمییابم و این باعث شده که من از اعتقاد به خداوند متعال دست بردارم. من یعنی خب راسل آدم دقیقیه، یعنی در بحثای متفرق بحثای دیگر حرفای دقیق میزنه، ولی خیلی واقعا جای تعجبه که چطور ایشون نتونسته این بحث رو که به این آسونی هستش حل و فصل بکنه. حالا جالبش اینه که یه بنده خدای دیگری همین حرف رو از راسل مطرح میکرد و اینجوری اظهار شگفتی میکرد که ما اگر بگیم که مثلا این شی رو شی دیگر خلق کرده، اون شی رو هم شی دیگر خلق کرده، اون شی رو هم شی دیگر خلق کرده تا برسیم به خداوند متعال، وقتی از ما میپرسن که خدا رو کی خلق کرده ما بگیم ازلیه، میگن بله دیگه، حالا پاسخ ندارید میگید که ازلیه. بعد برمیگرده میگیم شما چی میگید؟ میگن که بله این پدیده هایی که شما میبینید بر اثر اون پدیده های قبلی هستش، اون پدیده های قبلی بر اثر اون پدیده های قبلی همجور میبینید. بعد میرسه به ذرات مبسوط و منتشر در عالم، میگیم خب این ذرات رو کی خلق کرده؟ میگه نه اون ذرات دیگه به نحو ازلی هستش. این تعجب میکرد، میگفت که اون و ما میگیم ازلیه مشکل پیدا میکنه، ولی اگر برسیم به یک ذرات بنیادین و بعد اونجا رو بگیم ازلیه این هیچ مشکلی نخواهد داشت. در صورت این سوالی که مطرح میشه برمیگرده به تصور نادرست از قانون علیت. ببینید قانون علیت این نیستش که هر چیزی علت داره. این شما تمام کتابهای فلسفی رو نگاه بکنید در این که قانون علیت بخوان تفسیر بکنن، نمیگن قانون علیت اینه که هر چیزی علت دارد. قانون علیت این استش که اگر چیزی به لحاظ اقتضاء ذاتیش اقتضاء وجود نداشت یا اقتضاء عدم نداشت، چون این چیزی اگر موجود شده باشه نیاز به علت داره. اگر خیلی ساده بخوایم مطرح بکنیم، میگیم اگر چیزی نباشد و محقق بشود محتاج به علته. این تو تلقی در واقع سطحی از بحث علیت. عمیق‌ترش این استش که اینی که حکما مطرح کردن، اگر چیزی اختزای ذاتیش وجود و عدم نباشه، در رجحان وجود بر عدم یا در رجحان عدم بر وجود محتاج به یک عامل خارج از خودش هستش که علته. نه یعنی هر چیزی محتاج به علت هستش. اگر یک چیزی در واقع اقتضای ذاتیش تحقق باشه، چون این حقیقتی قطعا ازلی هستش، قطعا نمیتونه علت داشته باشه، علت داشتنش اصلا تناقضه. بله ممکن است شما چنین وجودی رو قبول نکنید، خب قبول نکن، ولی اگر استدلالها دلالت کرد که بر اینکه چنین موجودی باید باشه، دیگه نباید پرسید که خالق چنین وجود و موجودی کی هستش و پدید آورنده او چه کسی هستش و او رو چه کسی آفریده. این سوال دیگه در اون بستر سوال کاملا نابجایی خواهد بود. این هم یکی از شبهاتی که خب خیلی از اوقات آدم میشنوه جای مختلف و پاسخی که از نظر حکمی و فلسفی بهش مطرح میشه. یه شبهه سوم که میخوام مطرح کنم ولی بازش نمی کنم و توضیح میدم چرا باز نمی کنم، شبهه ثنویته. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی در همین کتاب بدل حکمت صفحه 159 به این شبهه، یعنی شبهه ثنویت پرداخته و پاسخش هم همینجا داده. من اصل این شبهه ثنویت رو مطرح میکنم، اجمال پاسخ رو هم یه توضیحی میدم، ولی چون بعدن یه بحث مفصلی در این خصوص، تقریبا مفصلی در این خصوص خواهیم داشت، پاسخ تفصیلی به همونجا احاله میکنیم. ببین شبهه ثنویت در واقع برخواسته از پاره قواعد فلسفیه، یعنی کسانی که ثنوی میاندیشیدن. ما این اصطلاح رو اشتباه نکنیم، یه ثنویت داریم یه وثنیت داریم. وثنیت یعنی بت پرستی، ثنویت یعنی دوگانه انگاری، یعنی دوگانه پرستی یا قائل شدن به دو مبدع در نظام هستی، قائل شدن به دو خدا و واجب الوجود در نظام هستی. اینها اگر خوب دقت بکنیم و علامه هم خیلی خوب در بیرقه که من نظرشون رو منتقل کرده، دقت‌های فلسفی داشتن. کارشون به این سبک شروع می‌شد که یه بررسی در نظام هستی انجام می‌دادن، می‌دیدن که در نظام هستی ما دو سنخ وجودات و موجودات داریم، یکی خیرات و دیگری شرور. یعنی اینم انکار ناپذیره، ما هم خیر در این عالم داریم هم شر در این عالم داریم. این گام اول. گام دوم حرفشون این هستش که خیر و شر، حالا بیانشون این هست که متضادن یا متناقضن یا متضادن. علت اینکه اینو میگن متضادن چون شر رو هم وجودی حساب میکنن. خیر و شر قابل اجتماع در یک شی نیست، مثل سفیدی و سیاهی میمونه. یعنی اینا دو تا امر متضادن. اگر دو تا امر متضاد هستن، پس باید مبدأشون بر اساس قاعده سنخیت، یعنی یکی از قواعد علیت قاعده سنخیته، یعنی بین علت و معلول باید مناسبت و سنخیت وجود داشته باشه. اگر بین علت و معلول مناسبت و سنخیت باید وجود داشته باشه، خب با توجه به اینکه خیر و شر هم دو تا امر وجودی متضاد هستن، اگر این گونه باشه، نمیشود بگیم یک مبدأ منشأ شکلگیری هر دو چیز میشود. چرا؟ چون قاعده سنخیت به هم میخوره. بالاخره اون مبدأ واحد یا سنخیت با خیر داره یا سنخیت با شر داره. اگه سنخیت با خیر داره مبدأ خیراته، دیگه نمیتونه مبدأ شرور باشه. اگر سنخیت و مناسبت با شرور داره، خب دیگه مناسبت با خیر نداره، مبدأ شرور خواهد بود. این مقدمات عده فراوانی را کشان به این که ما دو تا مبدأ در نظام هستی داریم، یکی مبدأ خیرات و دیگری مبدأ شرور. حالا در زمانهای همین گذشته ایران هم همین مسئله پیش آمده، یعنی بعد از اینکه از زرتشت آمد و دین زرتشتی و بعد مؤمنان و موحدان و اینها، تا میاد به شخصیتی به نام مانی، و این مانی هم همین فضا، یعنی همین فضای شرکالود خیر و شر رو دامن زد و مسئله ثنویت در ایران شکل گرفت و به شکل بحث نور و ظلمت در آمد. یعنی در ایران قدیم مسئله مبدأ خیرات و شرور به شکل مبدأ انوار و مبدأ ظلمت‌ها و تاریکی‌ها مطرح شد، یا مثلا فرض کنید یزدان و اهرمن و امثال اینها. اندیشه سنویت گرچه به لحاظ فلسفی باطله و به لحاظ آموزه‌های دینی این حرف نادرستیه، ولی خیلی اندیشه سنویت فراگیر است. یعنی بسیاری که گمان می‌کنند توحیدی می‌اندیشند، واقعاً توحیدی نمی‌اندیشند، سنوی فکر می‌کنند، دست کم سنوی زندگی می‌کنند. تو همین فضاهای متعارف ما، تو فضاهای اسلامی، مثلا گاهی از اوقات مسئله خداوند و شیطان اونچنون حاد و داغ میشه که کنه خداوند متعال یه طرف ایستاده، شیطان یه طرف دیگه ایستاده. توجه کردید؟ یعنی عملا حتی به لحاظ اندیشه‌ای اون فضای سنویت کنه حاکمه. نه اون که درسته، میخوام میگم یعنی از نظر فکری هم اون درسته، منتها باز شما تلاش بکنید که طاغوت رو زیر مجموعه حق ببرید و این کار بسیار سخت و مشکله. شیطان رو باید زیر مجموعه خداوند متعال ببرید، در نهایت باید بتونید این کار رو بفعلید، نظام توحیدی تخریب خواهد شد. یا حتی مهمتر از این بحث حق و باطل که در آیات قرآن هستش، در برخی از فضاها همین الان هم در حوزه و دانشگاه طرفدارانی داره، این بحث مبارزه حق و باطل و اینها به گونه ای مطرح میشه که گویا اینا زیر مجموعه یک حقیقت توحیدی قرار ندارن. یعنی باطل در مقابل حق و حق در مقابل باطل، و نمیشود حق شامل حق و باطل رو در نظر گرفت. تو فضای توحیدی ما یک حق مطلق داریم و یک حق در مقابل باطل داریم. اون حق مطلق به وجهی باطل رو هم پوشش خواهد داد. یعنی ما در نگاه توحیدی باطل، شیطان و همه این بحثایی که به عنوان شرور و امثال اینها تلقی میکنیم باید به وجهی به همون خدای واحد برگردونیم. حالا ما تفصیل این مباحث رو انشاءالله در یه بحث خیر و شر که خواهیم داشت، ولو خیلی مفصل نباشه، اونجا مطرح میکنیم. مثلا دیدگاه ارسطو چی بود، دیدگاه افلاطون چی بود، بزرگان ما چی مطرح میفرمان، اونجا انشاءالله مطرح میکنیم و اونجا روشن خواهد شد که همه اینا زیر مجموعه یک حقیقت قرار دارن و اون یک حقیقت هستش که داره تنظیم میکنه این فضای خیر و شر را، و لذا شر به وجهی به خیر برمیگرده، باطل در مقابل حق به وجهی به حق برمیگرده، و شیطان در مقابل خداوند سبحان به وجهی جزو جنود خداوند متعال به حساب میاد، به خواست خداوند متعال ایجاد شده و اسراری پشت سرش نهفته شده. یعنی ما در یک نگاه دیگر وقتی به شر و شرور و مبدع شرور و شیطان و باطل و اینا نگاه میکنیم، در یک نگاه دیگر که حالا اینو در بحث خیر و شر باید مطرح بشه، این معلوم میشه که خیریت کل هستی رو فرا گرفته. حالا توضیحاتی است که مطرح میشه. میخوام بگم شبهه سنویت گرچه به نحو رسمی ادعی گفتن، ولی به نحو غیر رسمی گاهی اوقات میبینید اندیشه بسیاری رو تشکیل میده. حل این پاسخ هم برمیگرده به این که ما تحلیلمون از حقیقت شرور چی میتونه باشه. یعنی ما بیاییم مسئله شرور و بدیها را مورد تحلیل و بررسی قرار بدیم، اگر تونستیم توضیحی بدیم که شرور رو ارجاع بدیم به خیر محض که سبحانه و تعالی است، در واقع اون مناسبت به سنخیته رو ایجاد کردیم و میشود حق سبحانه و تعالی خودش چنانچه مبدع خیرات در مقابل شروره، مبدع شرور در مقابل خیرات هم باشه. این بحث هست کردم هر جور ما بحث، اگر نتونستیم بحث شرور رو حل کنیم و انتصابشو به خداوند متعال توضیح بدیم، طبیعتاً با تسلیم نظام سنوی بشیم. اما اگر تونستیم مسئله شرور رو حل بکنیم و این رو بیاریم در قالب فرسونگی نظام توحیدی قرار بدیم، پس این شبهه سنویت رو حل و فصل کردیم. من واقعاً گاهی از اوقات تعجب میکنم، یه بنده خدایی به من گفت که یکی از روشنفکرانی که هستش، شاید بعضی از دوستانم بشناسند و اینها، ایشون در همون سایتی که داره برخی از شبهاتی که در ذهنشون هستش اینا رو مطرح کرده، گفته شما اینا رو ببینید مثلا چه جوری هست. من یه وقتی رفتم نگاه کردم راجع به همین خیر و شر رو اینها شبهه‌ای داشت، و بعد اون جملهش جالب، ممکنه بگیم که برای خودش حل نفدم، گفته این یک شبهه‌ای هستش که بشر تا کنون نتوانسته چون این چیز رو حل و فصل بکنه. خب شبهه شما چیه؟ شبهه شما این استش که خداوند متعال آیا میدانه که این شرور و گرفتار یا بدبختی یا هست یا نمیدونه؟ اگر بگید نمیدونه، و این چه خدایی هستش که نمیدونه؟ پس حتما میدونه که این شرور و اینها در این عالم هست. گاهی خود انسان خودش در یک شرایط سختی قرار میگیره، اونجا برخی از قضاوتهایی که انسان میخواد به لحاظ تحلیل عقلی و فلسفی بکنه شاید تحت شعاع احساسات و عواطفش در اون صحنه ها قرار بگیره، توجه کردید؟ ولی حل مسئله فلسفی و حل مسئله به نحوه اندیشه‌ای و عقلی چیز دیگه است. گفته میدونه این همه مشکلات هست یا نمیدونه؟ اگر ندونه که چه خدایی؟ اگر میدونه، سوال ما اینه که آیا میتونه اینا رو برطرف بکنه یا نمیتونه برطرف بکنه؟ من میخوام عمق این اندیشه که ببینید تا کجاها خرابه، یعنی اصلا نمیتونه تحلیل بکنه فضای اختیار ما را، فضای تلاش و کوشش ما را، فضای این تضادها را، فضای تکامل را. میگه میتونه این اشکالات رو برطرف بکنه یا نمیتونه بکنه. مثل اون داستان حضرت موسی و قومی شدن که از موسی گفت خب برید با اینا بجنگید، گفت نه ما اینجا میشینیم، تو و خدا برو بجنگ، همه رو حل کن، بعد ما میایم پشت سر شما. درجه میتونه این مشکلات رو برطرف بکنه یا نمیتونه؟ اگه نمیتونه برطرف بکنه، خب این چه خدایی هستش که نمیتونه برطرف بکنه؟ توجه کردید؟ پس این که نمیشه، پس باید بگیم میتونه. سوال ما این هستش که خب خدایی که میدونه شرور و بدبختی ها هست، میتونه هم اینها رو برطرف بکنه، خب چرا برطرف نمیکنه؟ توجه کردید؟ یا باید بگیم یه خدای بذاتیه، خب طبیعتاً به این نتیجه کشیده خواهد شد که یه خدای بذات دیگه خدا نیستش مثلا. و بعد اونجا بغرنجتر از همین هستش که نوشته که تا کنون بشر نتوانسته چون این پرسشی رو حل و فصل بکنه. این از همه اون سوالاتش رو بحثی کرده بغرنجتر و دردآورتر. بله؟ حالا نه، این شخص یه شخصی که یه مقداری با این بحثای ما آشنا هست، تا توجه کردی؟ حالا این بحث طولانی، من اول اون سال گذشته که شروع کردیم یه اشاره‌ای کردم راجع به این مسئله که آیا مثلا میازم میگم فلسفه اسلامی کلامه مثلا، برای فلسفه نیستش در واقع. خیلی راجع بهش بحث کردیم در جای خودش، اگه خواستید و فایل ها و اینا رو عرض خواهم کرد که باید مراجعه بکنیم چجور تلقی در این بحث داشته باشیم. این هم یه شبهه. شبهه آخری که این مثل شبهه میشه دیگه، یعنی شبهه سنویت رو باید در واقع الان تسلیم بشیم، درگیر میشیم با ادله توحید، توجه کردیم؟ نه، از اون جهت اون رو نمیتونن حل کنن، ولی این شبهه سر جای خودش میمونه. یعنی اگر قواعد سنقیت درسته، خیر و شر هم حل و فصل نشه، این مسئله به نوع بغرنج اینجا باقی میمونه، توجه کردید؟ این همیشه یک شبهه ایست که در ذهنها هست و اذیت میکنه مسئله توحید را. و اینجور درست. چون برمیگرده به همون بحث خیر و شر و حل و فصل شدن خیر و شر. این بحث شاید متحری نیست، تا اینکه شرور امر عدمی هستن. این حرفیست که ارسطو مطرح کرده و بعد فلاسفه ما هم پذیرفتن و این معنی خیلی دقیق و خوبی داره. عدمی نه یعنی معدوم. با توجه به بحثایی که شما در اصالت وجود و اعتباریت ماهیت و اینها بهش پرداختید، خیلی از مسائل میتونه خوب روشن بشه. مثلا ماهیت رو میگن امر عدمی. امر عدمی نه یعنی معدوم ها، یعنی جنس ذاتیش از جنس طبیعت وجود نیست و این لوازم فلسفی مهمی در پی داره. یعنی حل و فصل مسئله شرور اگه بخواد دقیق انجام بشه، باید دقیقاً اعتباری بودن ماهیت روشن بشه. اگر اعتباری بودن ماهیت روشن بشه، اون وقت میتوان توضیح داد که شرور که امور عدمیان در کنار امور وجودی چگونه واقعیت دارن و چگونه همه مستعد به خداوند متعال هستن. منظور از عدمی نه یعنی معدوم، نه یعنی هیچ، توجه کردید؟ منظور از عدمی یعنی جنس ذاتیشون وجود نیستش، بلکه امور اعتباری هن. اعتباری مثل همونی که ماهیت اعتباریه، اعتباری نه بدین معنا که هیچ و بوچ هستند و ذهن میسازه و اینها نیستش. نه، منم به جد قاطع این رو معتقد هستم که شرور اموری هستن که ما شبان روز داریم با اونا دست و پنجه نرم میکنیم و اینا واقعیات هستن، نمیشه اینا رو انکار کرد و کسی انکار نکرده، هیچ فیلسوف انکار نکرده. بعد بعضیا میفهمن میگن عدمی فکر میکنن یعنی معدومه، بعضی فکر میکنن وقتی فلاسفه گفتن شرور عدمی یعنی شری اصلا در این عالم نیست، همه چیز مثلا گل و بلبل است و همه چی عالی است و همه. نه اینجوری نیستش، این از فیلسوف این حرفو نزده، برمیگرده به تبیین ذات شرور که هویت اعتباری و عدمی داره در حل و فصل قانون علیت، یعنی در قرار گرفتن چون این چیزایی در فرایند علیت از این معنا استفاده میکنن. بذارید تو هم بحث شرور انشالله این بحث رو توضیح بدیم و مطرح بکنیم. شبهه چهار رومی که خیلی از جهتی باید بگیم الان متاسفانه یا هر چیزی خیلی رواج داره و در دوره ما هم یک رواج بسیار گسترده‌ای پیدا کرده، نظریه تصادف و اتفاق هست. حالا با عناوین مختلفی که مطرح میشه مثل انتخاب طبیعی یا الفاظی از این دست. اگر منظور از انتخاب طبیعی چیزی شبیه به اتفاق و تصادف باشه، انتخاب طبیعی یعنی بارها من دیدم و شنیدم این بحثا رو، انتخاب طبیعی رو در جای مطرح میکنن که دو راه پیش روی بوده و احتمال این دو راه کاملا یکسان بوده، اما طبیعت این سو رو انتخاب کرده، چنانچه اگر اون سو رو انتخاب میکرد وضعیت‌های بسیار متفاوتی داشت، الان این سو رو انتخاب کرده، خب و ما شانس آوردیم که این جهت رو انتخاب کرده و این مسائل پیش اومده. یعنی میخوام بگم انتخاب گاز وقت عناوینی هستش که فریبنده است، این همون نظریه تصادف و اتفاق، چیزی غیر از این نیست. من چند تا نکته اول عرض بکنم. ببینید یک نکته اینه که ما بحث یا همین بحث تکامل اینا که ما بحث تکامل دو جور داریم، یه تکامل هدفمنده یه تکامل غیر هدفمنده. تکامل هدفمند اگر در جای خودش مبانیش درست باشه، بحثاش شست و رفته باشه، با بحثای الهیاتی تناقض و تنافی نداره. مثلا بحثایی که راجع به شکل‌گیری موجود زنده در روی زمین مطرح میکنن یا راجع به شکل‌گیری مراحل کهکشانها و ستارگان و کرات و امثالینها مطرح میکنن، اگر هدفمند یعنی چی؟ یعنی از اول مشخصه که کجا میخواد بره. اگر اینجوریه یعنی نظام ضرورت حاکمه. اگر تکامل هدفمنده، اگر مبانی علمیش درست باشه، اینا رو مواظب باشید، نه اینکه هر چی گفتن درسته، توجه کردید؟ ممکن است بر اساس مبانی خودش درست نباشه، چنانچه مثلا وقتی نظریه داروین اینا مطرح میشه از منظر خود اون ادبیات و ابزارهایی رو که این دیدگاه داره تحلیل میشه بسیاری مخالفت میکنن و باطلش میدونن، توجه کردید؟ من نمیخوام این بحث اصلا فلسفی و الهیاتی نه، حتی از منظر خود اون فضای علمی که داره حل و فصل میشه گاهی اوقات ابطال میشه. اگر تکامل هدفمند به لحاظ مراحل کار خودش عیبی نداشته باشه، به لحاظ مباحث الهیاتی مشکلاتی را با مثلا اثبات خداوند متعال، وحدانیت پروردگار و چیزهایی از این دست برقرار، حتی مشکلاتی بر معادینا برقرار نمی‌کنه، کاملا میشه انسان هماهنگ بکنه. خیلی از بزرگان این تذکر رو دادن. اما یه منظور تکامل غیر هدفمند باشه، ما مرادمون تو این بحث از اتفاق، از تصادف، از انتخاب طبیعی تکامل غیر هدفمنده، اینه از اول معلوم نیستش که میخواد به اینجا برسه، یه اتفاقاتی افتاد به اینجا ما رسیدیم، میشد که اتفاقات دیگه بیفته به یه جای دیگه برسیم، میشد که ده ها مدل دیگه پیاده بشه، ولی الان تصادفاً و اتفاقاً این مدل و این جریان پیاده شد و ما به این نقطه ب رسیدیم، از نقطه الف که شروع کردیم به این نقطه ب رسیدیم، به نحو هدفمند نبوده، به نحو ضروری نبوده، بله به نحو تصادفی و اتفاقی و انتخاب طبیعی و هر چیزی تکامل غیر هدفمند به اینجا رسیدیم، همون تکامل غیر هدفمند. ما مرادمون بحث راجع به تکامل غیر هدفمنده. این یک نکته در نظر داشته باشید. اینا مقدمات کار. یه نکته دیگه اینه که بعضیا متاسفانه این خیلی تاثیر داره. بعضی فکر میکنن این بحثی که مطرح شده نتیجه تحقیقات بسیار عالی است که در دنیای مدرن پیش آمده. در حالی که اینا مال نظرات تو 2500 سال پیش هم اینا رو مطرح میکردن. یعنی همیشه جزء درگیری‌های الهیون و غیر الهیون بوده. شما کلماتی رو که از زیمیقراتیس و امبازغولس و همسایینان در شده، حالا بعضی میگه اینا کلماتشون مجازگویی بوده و رمزگویی بوده، اسرار دیگری رو میخواستم بیان بکنم، ولی رسما شما کلمات زیمیقراتیس رو نگاه بکنید، خیلی هم گاز اوقات دقیق‌تر از این بحثایی که الان مطرح میکنن حرف زدن. خب مثل زیمیقراتیس این بحث مطرح میکنه که اجزای مبسوس، یعنی ذرات اتمی مبسوس در فضا وجود داشته و اینها دائم الحرکت بودن، و بعد توضیح میده اینا رو آدم ترجمه اینا چجوری مطرح میکرده، اشکال اینا مختلف بوده، بعضیا دایره‌ای بودن، بعضیا نمیدونم فرض کنید که حالت هرمی داشتن، بعضیا مثلث حالت مثلثی اینها داشتن، بعضی حالت فرض کنید که مکعب مربع داشتن، شکل‌های مختلف داشتن و این اشیاء به هم دیگر برخورد می‌کردن و برخورد این اشیاء با یکدیگر هر زمانی ممکن بود یک مجموعه خاصی رو به وجود بیاره. این مجموعه خاصی که شکل می‌گرفت خیلی از اینها قدرت بقا و اینها نداشت، و اتفاقا در این برخوردهایی که زمانم که بی‌نهایت دیگه، زمان محدود که نداریم، که فرض کنید که میلیارد سال به توان میلیارد سال از جیب ما هم که قرار نمیشه همینجور بگیم مثلا فلان سال، درسته؟ خب اینا هم که هستش و اینا هی برخورد، یعنی میخوام بگم فکر نکنیم اینها بر اساس مثلا پیشرفت‌هایی که در دنیای مدرن پیش آمده این دیدگاه‌ها مطرح شده. نه، تازه بعضی از اونها خیلی حرفای در اصل دقیق‌تر میزنن. همین بعضی از صحبت‌هاشون اسفار صدر متقی نقل کرده، مثلا بسیار از اونها میگن اولش اتفاقی بوده ولی بعدش دیگه اتفاقی نیست، یک نظام‌هایی که حاکم شده دیگه، نه بعضش دیگه بر اساس یک نظم ضروری پیش میره، بعضی گفتن نه اولش اتفاقی نیست بعدش اتفاقیه، و همه رو تصویرگری کردن، صحبت کردن، توضیحاتش رو دادن. اینم یک نکته هستش که ما باید بهش توجه داشته باشیم، چون اغلب مثلا این بحث‌های معرفت شناسی، یعنی اصل اصول مباحث معرفت شناسی 2000 سال پیش مطرح بوده، توجه کردین؟ یعنی این چیزی نیستش بزنیم بگیم الان مثلا در اثر پیشرفت‌هایی که حاصل شده اینا به دست اومده. اینا تأثیرات روانی فراوانی ایجاد می‌کنه و اینا رو باید متوجه باش. اینم یک نکته که باید بهش توجه. یک نکته دیگه این هستش که اصل این بحث خب به لحاظ فلسفی از ابعاد مختلف می‌شود ورود کرد. حالا ما یه مباحثات آزادی که در حوزه داشتیم، شاید بیش از 2 ماه این بحث طول کشیده، گرچه هفته 1 جلسه بوده طول کشیده و خب مفصل هست. من معمولا در این جور جاهایی که بحث‌های مختصرتر داریم از 2 راه این بحث رو مورد تأمل و پیگیری قرار میدم. یکی بر اساس عقل فطری بدیهی مسئله رو میخوایم توضیح بدیم، و یکی بر اساس عقل فلسفی میخوایم موضوع رو پیگیری بکنیم. اما از راه اول که عقل فطری بدیهی باشه، ببینید بحثی رو آیون فلاسفه ما دارن و اون این استش که نظم‌های ساده، خب میخوام اینجا بیاندیشید، من نمیخوام چون ورود در این بحث بعضی با قانون احتمالات پیش رفتم، با برخی از محاسبات ریاضی خواستم مسئله رو احتمالش به صفر برسونم، اینا من اصلا از این فضاها نمیخوام استفاده بکنم. عقل فطری بدیهی چه اختزایی در این صحنه داره؟ ببین این توضیح رو میدن که در نظم‌های ساده عقل فطری بدیهی تحمل این که بگه به نحو تصادفی و اتفاقی هستش رو داره، یعنی این رو میتونه بپذیره. مثلا مثالی رو که اغلب مطرح میکنم این هستش که شما اگر فرض بکنید یک دشتی که بالاتر از این دشت فرض کنید که کوههایی داشته، در این کوهها جنگلهایی بوده، و بعد فرض کنید که مسیر رودخانه‌ای هستش، و بعد فرض کنید که هر چند دفعه یک بار میبینید که سیلهایی میاد، این سیل هم طبیعتاً برخی از این درختان رو قطع میکنه، و وقتی قطع کرد شاخه‌های اضافیش رو مثلا میزنه، ریشه‌هاش رو قطع میکنه و تیکه پاره میکنه اونا رو، و بعد به نحو تصادفی یه دفعه یه دو تا مانعی در دو طرف رودخانه بود و این چوب هم بر اثر یک موجی که آمد اینجا گیر کرده و یه پل درست شده. این هیچ عقل فطری بدیهی تعبی نداره، میگه میشه، این امکان داره، تا اینجاش مشکل نداره. بعدم اگر فرض کنید که ما بگیم که بر اساس خب بارندگی در بعضی از اینجاها زیاده، میگن خب و اونا این همه گناه و معصیت اینها میکنن، اونجا بارندگی و جنگل و اینا بیشتر هستش، اینجا مثلا به عنوان مثال اینا کمتر هستش. در واقع که حالا بحث این سنت‌های الهی و اینا خودش یه چیز داستان مفصل و زیبایی داره. خب اونجا بارندگی باز اتفاق میفته، بازم سیل هستش و باز هم مثلا در مسیر خودش یکی از این چوب‌ها رو قطع می‌کنه، اطرافش رو می‌تراشه اینها، و اتفاقاً به همین جا که رسید یه دفعه یه آبی پهلو می‌زنه و اینم در کنار اون میسته، یه خورده این پل وسیع‌تر میشه. بازم عقل میگه اشکالی نداره، درسته این میشه که اینجوری بشه. خب باز زمان هم که نامحدود هستش، بازم سیل میاد و اتفاق می‌افته و همین دره قطع میشه، قشنگ تراشیده میشه، بازم اتفاق می‌افته، همین نقطه که رسیده باسی شده، سومی افتاده. اینجا باز انسان تعبی پیدا نمی‌کنه. اما اگر این تصویر رو بکنیم، بگیم خب این سیل آمدن و این تشکیلات و اینها که بر فرض مال زمانهای محدود که نیستش، که فرض می‌کنیم این جنگل هم همیشه بوده و سنگ ها هم هستش، خیلی زیاد بالا هستش، سیل هم همیشه میاد. خب فرض این سیل که داشت میومد در مسیرش، خب این سنگ ها هم هستن، چرا فقط توجه کردید به درخت ها و اینا؟ سنگ ها را قشنگ اومده تراش داده اومده اینجا قشنگ توی یک پایه نشسته، دفعه بعدی هم سنگی اومده قشنگ همینجور تراش خورده کنارش افتاده، یکی دیگه اومده کنارش افتاده، یکی اومده کنارش افتاده، و بعد خب اشکال نداره که اون برم چرا نیاد، اون برم همینجور سنگ یکی تراش خورده اونجا بیفته، یکی هم تراش خورده اونور بیفته، بیفته همه هم قشنگ در حد یک متری بیاد بالا، و بعد خب اینجا درخت ها رو همینجور قطع میکنه دیگه، این درخت ها هم که بیهوده نیستن، این درخت ها رو همینجور قشنگ تراش میده، قشنگ آخرش رو قطع میکنه، میفته بالا، سومی، چهارمی، یه خورده که جلو میریم دیگه عقل نمیپذیره این فضا را. ببینید اساس بحث قانون احتمالات اینا رها بکنید، این فطرتی رو که ما در این بحث داریم و با همین فطرت بسیاری از مباحث را، مثل فرض کنید که اجتماع ناقضین، ارتفاع ناقضین میگیم محاله، اونا چه جوری هستش تو همین فضا، ببینید آیا به همون حد روشنی و وضوح هستش یا نیستش. خب این چوب آمده نشسته، دومی، سومی، چهارمی، پنجمی، خیلی قشنگ پنج شده، و بعد خب این شاخه‌هایی که افتاده، این شاخه‌ها که نباید هدر بره، شاخه‌ها کوچیک‌تر بریده بشه، یواش یواش اینجوری وایسته در این الیافی که از این پوست درختان این همه ریخته شده، خب ممکنه در این بین راهی بافته بشه بعد بیاد این چوبایی رو که اینجوری یه دفعه بر اثر آب اینجا وای میسته، خب یه چیزی مثلا اینجا ببنده و بعد بیاد، بعد یه چوبی هم اون بالا نازکتر بسته بشه. این انسان میگه که دیگه دارید شعر بافی میکنید، توجه کردید دارید شعر میبافید، این چون این چیزی این نشدنیه. یعنی نظم از یک مرحله ساده که میگذره به حد یک نوع پیچیدگی میرسه، به هیچ وجه عقل نمیخواد این معنا رو قبول بکنه. توجه کردید؟ شما یه مثال دیگه مطرح بکنید، ما اغلب همین مثال رو مطرح میکنیم. شما یک ساختمان 10 طبقه رو در نظر بگیرید. خب ساختمان 10 طبقه خیلی چیزا داره، آهن داره، سیمان داره، نمیدونم چیزای فراوان داره، لوله‌کشی داره، نمیدونم سیم‌کشی برق داره، تلفن داره، مخابرات داره، خیلی چیزها داره. شما فرض کنید که تمام مسائل اینا رو کار نداریم، مسائل از کجا تهیه شده کار نداریم، که این حرکت چجوری ایجاد میشه، این اینقدر بحث اینجا میشه وقت کرد که اونا رو کار نداریم، مثلا همه اینا اینجا ریخته شده، زمان هم ما 1 میلیارد سال به توان 1 میلیارد سال هم بیشتر میکنیم بهش زمان هم میدیم، میگیم اینا با هم برخورد بکنه. اصلا اینی میخوام بگم این فضای عقل فطری بدیهی رو انسان در مواجهه با این واقعیت چی میبینه؟ توجه کردید؟ آیا انسان میتونه به هیچ وجه بپذیرد حتی یک احتمال بسیار بسیار ضعیف که در طول 1 میلیارد سال به توان 1 میلیارد سال یک ساختمان 10 طبقه با تمام این ریزکاری ها از میان فرض کنید که این همه مسائلی که وجود داره شکل بگیره؟ به هیچ وجه انسان نمیتونه این معنا رو قبول بکنه، به هیچ وجه نمیتونه قبول بکنه. و گاهی وقت من که اینا رو میگم، بعضی میگن که خب قوانین ما داریم، ما یه سری قوانین داریم که به راحتی میتونه بحثا رو تبیین بکنه و توضیح بده. من این مثال رو میزنم، میگم که این مراقب باشه، بنیاد قوانین رو اگه میخوای شما سراغش بگید، فقط تو فلسفه میتونید سراغش بگیرید، و الا قوانین ما تو فضای فیزیک و شیمی اینا، میدونید این قوانین مثل چی میمونه؟ مثالم اینه، میگم اگر این ساختمان 10 طبقه‌ای که شکل گرفته، این آدما اومدن اینا رو ساختن، اینا یا اگه ساختمان داده آدما میان میسازن دیگه، شما همینا رو فیلم برداری کنید، از اونجایی که ماشینا میان مصالح رو میریزن، بعد کارگرا میان میبرن بالا، بنا هست، معمار هست، مهندس هست، اینا درسته؟ بعد از اینکه همه رو فیلم برداری کردید، بعد از اون بیاید
فتوشاپش بکنید تمام این آدما رو حذف بکنید، درسته؟ تمام این آدما رو حذف بکنید، بعد این فیلم رو نشون بدید. شما یه دفعه یه ماشینی داره میاد اینجا، یه دفعه مثلا خالی میکنه، توجه کردید؟ بعد یه دفعه این شنها میرن تو فرغون، این فرغون یواش داره مثلا حرکت میکنه، توجه کردید؟ بعد یواش یواش این آجرها رو هم دیگه میاد و اینا میره بالا. و بعد یکی که داره مثلا مطالعه میکنه که میگه مثلا مواظب باشید اینجا ما یه قانونی داریم، قانون آجر روی آجر رفتن، توجه کردید؟ این قانونای ما اینجوریه، یعنی ما انی متوجه قوانین میشیم، پشت صحنه اونور قوانین دست ما نیست، راجع که میگه آجر روی آجر رفتن. یه کسی دیگری مثلا شاگرد او هستش، 5 سال بعد میاد میگه که جناب استاد شما یک غفلت بسیار بزرگ انجام دادید، چرا شما قانون ملات بین دوتا آجر رفتن است یادتون رفت؟ شما نگاه ببینید مرتب اینجوریه، یه آجر میاد یه ملاتی میاد بعد یه آجر میاد، بعد ملات میاد بعد یه آجر میاد، راجع کردید؟ شما چرا این قوانین شما جمع بکنید خود به خود معلومه که این ساختمون ساخته میشه، راجع کردید؟ بعد مثلا بر فرض مثال یکی دیگه میاد میگه که شما چرا متوجه نیستید یه قانونی ما داریم هر وقت دیوار به حد مثلا سمتری رسیده یه دفعه یه آهنای میان سرش قرار میگیرن، توجه کردید؟ چرا شما این قانون رو توجه نکردید؟ یکی دیگه مثلا میاد یه قانون، ما قوانینمون در غیر از ساحت عقلی محض که فضای فلسفه هستش، در غیر از اون فضا قوانینمون شبیه به اینه. وقتی ما چون گازو اینا موجب فریبندگی میشه، من همین بحثو یه جایی گفتم، گفت خب معلومه طبیعی این درخت داره میاد بالا دیگه، توجه کردید؟ یعنی چون علل و عواملش رو ما مشاهده نمی کنیم و قوانین پشتش، میگه نگاه کن این درخت داره میاد بالا دیگه. یه جایی بودم درخت خرمایی داشت، خیلی زیبا بود، خیلی عجیبا، یعنی مثل یک در واقع مثل این گونی های دورش، انگار کسی اومده این رو بسته، هی این شاخکاش که میزنه بیرون این گونی ها همجور بسته رفته بالا، کاملا مثل یه آدمی اومده این کار کرده. وقتی بهش گفتم خب منم این طبیعیه، بحث ما اصلا همینه، مسئله ما همینه، آیا می شود به نحو طبیعی یک ساختمان فوق پیچیده؟ شما وقتی بدن انسان را رو روح انسان را کار نداریم، واقعا ما چجور صغرا کبرا می کنیم؟ اصلا به هیچ وجه ما نمیتونیم سر اصلا تخیل رو ما نمیتونیم بفهمیم این چجوریه. 2000-3000 سال داریم فکر میکنیم در همین بدنش موندیم، توجه کردید؟ حالا بعد مثلا میگیم مغز خیلی پیچیده است، توجه کردید؟ خیلی پیچیده است، اسرارش اینا خودشون میگن ما در برابر مغز مثل یک طفل میمونیم، یعنی نمیفهمیم چیه در مقابل اسرار مغز. حالا برید تو فضاهای خنده، گریه، ابرازهای حیاتی و اون بروزاتی رو که به صورت یک موجود زنده داریم، اونقدر پیچیده استش که اصلا بشر مثلا رهاش کنیم، اونا رو راجع به اونا نریم بهتره، توجه فکر راجع به اونا نکنیم. راجع به بدن انسان من عرض میکنم، از خودم هر چیزی بحث میکنم، عرض میکنم شما الان میرید برخی از این بیمارستان ها یه تابلوهایی دارن، درسته؟ یه تابلو سیستم اسکلت بدن انسان رو نشون میده، خب فوق العاده، اسکلت بدن انسان فوق العاده. مثلا این مثلا شما وقتی نگاه کاملا آثار صنعت معلومه، اومده چیزای بسیار حساس رو گذاشته زیر این فرض کنید که چیزای خیلی محکم زیرش مخفی کرده اونجا، بعدش آورده چیکار کرده در قسمت شکم که آدم باید خم بشه، راست بشه، فلان بشه، درسته؟ این چیزایی رو که هم ضربه چندان هست، یعنی چیزایی رو که نرمتره و میتواند در این انعطاف هم باشه. شما این فرض ستون فقرات رو نگاه بکنید، بنا بود که از مغز یک فرض کنید که نخایی بیاد و بعد پخش بشه، خب این خیلی حساسه، خب قرار شد که توی لوله بذاره، اگه توی لوله میخواد قرار بده، اگه لوله یک سره باشه واقعا درد سرش هم میشه. اومده چیکار کرده، اینه تیک تیکش کرده و بعد تیک تیکش کرده، خب تیک تیکه اگه خیلی ضعیف باشه که انسان ولو میشه، توجه کردید؟ اومده با یه غضروف های بسیار قوی و محکم اونجا قرار داده، هم لوله هستش که در وسطش داره این حرکت میکنه، خب اینا آثار شگفت انگیز، انسان باید توجه بکنه، توجه کردید؟ انسان باید توجه بکنه. شما بر فرض مثال این فضای چشم شما نگاه بکنه، خب چشم نیاورده زیر پا قرار بده، توجه کردید؟ رای روی ساقا مثلا قرار بده، در آورده مثلا اگه ما دیدبان اگه بخوام داشته در یک نقطه مرتفع، اونم در نقطه مرتفع آورده چون خیلی حساسه، یک گودی به شکل استخوان درست کرده برده اون توش قرار داده، اینا رو باید توجه بکنه. یه فضا یه عکس شما میبینی اسکلت بدن، اونایی که شاسی های ماشین رو دیده باشن این حرفی که من میزنم خوب میتونن متوجه بشن یعنی چی، این اسکلت بدن. بعد یه تصویر دیگه وجود داره، شما میبینید یک سیستم لوله کشی بسیار پیشرفته، بسیار پیشرفته. همیشه هم این مثال رو میزنم، ما یه روستایی داریم اینا رو لوله‌کشی کردن، هر وقت پایین محل آبو باز میکنن بالا قد میشه، هر وقت بالای محل آب باز میکنن پایین قد میشه، هنوز هم ندونستن درستش کنن. شما یک لوله‌کشی شما در بدن دارید به تناسب کجا باید چه قطری داشته باشه، بعد این قطرها کجا باید هی مثلا محدودتر بشه، و بعد مثلا بر فرض مثال این برگشته میخواد به سلول ها برسه، چقدر این ها فرض کنید که نازک 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 شده. و بعد فقط لوله کشی نبوده که قبلا لوله کشی بودن، بعد خداحافظ شما، و فاضلابش هم کشیده قشنگ همه جا مرتب، این سیستم فاضلاب تنظیم شده. شما این عکس رو می‌بینید محیر العقول، بعد می‌بینید یه تصویر دیگه، یک سیستم مخابراتی بسیار هوشمند، بسیار هوشمند، که اون فرض کنید که سلسله اعصابی که باید در سر نوک انگشتان باشه اینو نذاشته زیر پای کف انسان، و پدر انسان در میومد اگه اینجوری میشد، نذاشته تو معده، همه جا به تناسب اون مقداری رو که لازم هستش، یعنی سیستم مخابراتی که اینجا وجود داره به این سبک تنظیم میشه، و بعد اون نقطه مرکزی، و بعد اون نقطه مرکزی رو در نقطه مرتفع بدن انسان قرار داد، چجور او رو داره محافظت میکنه، با چه فرض می که استخوان‌های بسیار قوی داره او رو محافظت میکنه، و بعد او در درون یک آب شناوره، و چقدر نقطه 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 بذاری اینا که هیچ. حالا شما فرض کنید که اینجا سیستم، بعد میاد سیستم عضلات، توجه کنید سیستم عضلات، خب این همه که همینجوری که نمیشه استخوان به عضلات، و بعد انتشار نحوه عضلات در این بدن و کیفیت اینها و ارتباط هماهنگ همه این سیستما با یکدیگر. خب بابا این ساختمان هزاران، اگر من بگم به توان هزاران، اینجا دیگه اشکال نداره، پیچیده تر از اون ساختمان ده طبقه هست. اصلا این بازی انسان بگه یه بازیه. حالا من از این یه خورده کوتاه بیام، ببین، ولو شما بگید یک احتمال از 100 میلیارد احتمال، من گاهی اوقات میگم که انسان موجودی است بسیار شجاع. چرا؟ چون از اون 100 میلیارد احتمال همین یه احتمال رو چسبیده. توجه کردید؟ اصلا یعنی هولنگیزه، نمیشه انسان بیگدار به آب بزنه. من که غیر از این است، بحث عقل فطری انسان اصلا کاملا محال میدونه. یعنی چجوری اجتماع نقیزن و ارتفاع نقیزن رو محال میدونه؟ من این رو تاکید دارم، اصلا بر روبرو شدن عقل فطری انسان با چنین حجم پیچیدگی، از بعضیا میگن بابا شما اینو پیچیده میبینید ولی اولش ساده است، از این بله، نظم ساده در کنار نظم ساده در کنار نظم ساده میشه پیچیده دیگه، بس اجتماع این نظم های ساده است. توجه کردید؟ به یک ترتیب تکامل فضایی رو که انسان مشاهده میکنه اینجا نظم پیچیده درست میشه. چون من دیدم مثلا میگن فلان قانون در کنار هم بذارید، حالا هویت اون قانون رو میذاریم کنار، این 3-4 تا قانون رو کنار هم بذارید میبینید که این چینش ها داره انجام میگیره، این سیستم ها داره انجام میگیره. یعنی ساده کردن نظم مسئله رو حل نمیکنه. شما همون نظم های ساده تو همون نظم ساده هم باز تحلیل میره به یک حرکت کوچیک دیگه، از اون که دیگه نمیتونید ساده ترش کنید، که همون حرکت کوچیک رو شما وقتی جمع میزنید سوال ما در اینجاست. یک راهی رو که انسان مطرح میکنه، و میدونید که ایمان اغلب انسان ها به خاطر همین عقل فطری بدیهیه، یعنی هیچ کس نمیپذیره در دنیا، همونایی که خودشون حرف میزنن یک هول و هراسی در اون عمق جانشون وجود داره. توجه کردید؟ نمیشه این نظام هستی، نمیشه بدون یک عقل بسیار برتر تحت کنترل و ایجاد و کنترل و اداره و اینها باشه، این حتما به این سبکه. پس این یک نکته که این راهی است که عرض کردم. اما راه دیگری که راه عقلیه و اصلا از ریشه هر جور تنظیمی رو خراب میکنه، توجه کنید، ما اینجا متمسک شدیم به چی؟ به نظم‌های پیچیده. اما راه عقلی فلسفی میگه یک نظم، اصلا یک حرکت کوچیک. توجه کردید؟ بحث رو میبره رو اونجا، بحث رو مطرح میکنه. اینجاست که آدم میفهمه ارزش کارهای فلسفی تا چه میزانه. رو اونا بعضی بازی در میارن، حرفایی میزنن، یه کارهایی ممکنه بکنن. توجه کردید؟ یه مباحثی مطرح میشه. اما اینجا بحث رو چجوری پیش میبره؟ در عقل فلسفی که این بحث رو پیش برده. ببینید فیلسوف در این بحث، ما یه چیزی رو خدمت عرض کنم، متاسفانه در آثار فلسفی ما با اینکه حرف و بحث راجع به این موضوعی که مطرح کردم به حمد الله زیاده، ولی هیچ کجا منسجم ارائه نشده. یعنی الان مثلا در جلد اول اسفار یه خورده اومده، در جلدهای دیگر یه خورده اومده، بحث هم یه متفرق مطرح شده. یک انسجام در ارتباط با این، چون مثلا یکی از چیزهایی رو که وجود داره، سر گرایش انسانها به تصادف و اتفاق چیه؟ خیلی خوب بررسی کردن حکمای ما، ولی چون اینا مجتمع نشده همه یک جا، توجه کن مثلا اغلب چیزهایی رو که ما رو به تصادف و اتفاق کشونده همین مسائلی هستش که ما در امور روزمره زندگی خودمون داریم. توجه کردید؟ خب فلاسفه توضیح دادن و گفتن علتش جهل به اسباب و علله. این ان شاء الله حالا یه جایی ببینیم بهانه میتونیم بکنیم شقوق مختلف این بحث رو توضیح بدیم. این توهمی که شده که علت غایی لازم نیست، این بحثی که ما مطرح میکنیم در واقع نفی علت غاییه. اصل بحث اتفاق نفی علت غاییه، توجه کردید؟ یعنی هیچ هدفمند نیست، ضرورتا از یک جا به یک جا نمیرسه، اتفاقا رسیده. این نفی علت غایی. ببینید در بحث نفی، یعنی این که عرض کردم متفرقا فلاسفه ما بحث کردن، یه وقتی این بحث رو در جلد اول در دل بحث مواد ثلاث آورده به تناسبی، یک بحث خیلی حساس که الان من میخوام بگم از اونجا گرفتم، یه بحث دیگر رو آورده در بحث علل غایی مطرح کرده که انگیزه های کسانی رو که میگن نه لازم نیست هدفمند باشه اونها چی هستش. ببینید متفرق شده بحث ها. در این اصلا عرض کردم این انگیزه ها بررسی می‌بینه نشون داده میشه جهل انسان به جمیع اسباب هستش که باعث میشه انسان نظریه اتفاق رو مطرح بکنه. توجه کردید؟ اگر اینها برطرف بشه و هم مبانی فلسفیش توضیح داده بشه و روشن براش بشه که مثلا ببینید ما فلان جا اگر علت ها رو بهت بگیم اون وقت چه خواهی گفت، میگه نه اینجا دیگه به نحو ضروریه قطعا به اینجا منتهی خواهد شد، پس معلوم میشه که بحث رفتم. برگردم این عقل فلسفی رو توضیح بدم. ببینید ما حالا اون فرض رو قبول میکنیم، میگیم اجزای مخصوص در عالم، اجزای پخش شده در عالم یا هر چیز دیگری از اون تکسلولی که شروع میکنیم یا قبل از تکسلولی هر چیزی که هستش میخواد شروع بکنه دیگه، یه حرکتی میخواد انجام بده، یک در واقع کنشی از خودش میخواد بروز بده دیگه، هر چی که هستش بر اساس یک سری از حرکت ها و کنش ها مجموعه های پدید میاد دیگه. ما سوال ببینید فیلسوف دقیقاً سوالش اینه که اون حرکت اولیه‌ای که انجام شده آیا میتوانست به گونه دیگری صورت بگیره یا نه. یعنی شما یک فرض کنید ذره رو مورد توجه قرار میدید، مورد بررسی قرار میدید، میگید این ذره اومده به این طرف و مثلا به ضروره ذرات دیگر رو هم فشار آورده، اونا هم حرکت های دیگه کردن و در مجموعه حرکت های ایجاد شده، مثلا هر تصویری که میخوایم بکنیم. تو عرض کردم تو اون بحث مفصل که اونجا عرض کردیم تمام این فروز مسئله رو مورد بحث قرار دادیم که چجور میشود فرض کرد. گاهی از اوقات بر بستر مباحث فلسفی و حتی عرفانیمون فروزی قابل طرحه که اصلا به مخیله اینایی که بحث نظریه تصادف و اتفاق رو میگن هم نرسیده. یعنی فرضهای دیگری میشه بعد مطرح کرد که قوی تر از این فرض تصادف و اتفاق باشه. فرض تصادف و اتفاق بطلانش خیلی واضحه. توجه کردید؟ ببینید شما اگر یک ذره رو مورد مطالعه قرار بدید که این ذره الان به این بر آمده و طبیعتاً حالا یکی از بحثایی که در همون مباحث مفصل مطرح کردیم اینه که اساساً در یک فضای بیکران حرکت یک جزء به این طرف اصلا معنا داره. یه بحث دیگری در باب حرکته، یعنی غیر از اون بحثایی اصلا جهت معنا داره در یک فضای بیکران و بعد بگیم این از اون ور اومده این از اون ور اومده و بعد یک مجموعه رو ساخته، اون یه بحث دیگه است، من نمیخوام وارد اونها بشم. یک جزء رو ما مورد بررسی قرار میدیم هر جور ویژگی که میخواد داشته باشه، چون فرض اینه که حیات و عقل و امثال اینا که در کار نیست، تازه میخواد اینا شکل بگیره در مراحل بعدی. خب پس یک جزء رو مورد توجه قرار میدیم، این جزئی که مورد توجه قرار دادیم میبینیم این حرکت الف رو انجام داد. ما میپرسیم آیا میشد حرکت ب رو انجام بده، آیا میشد حرکت جیم رو انجام بده، آیا میشد حرکت دال رو انجام بده، آیا میشد حرکت واو رو انجام بده، حرکت های دیگه رو انجام بده. طبیعتاً باید بگی چی؟ بله میشد، چون نظریه تصادف یعنی این دیگه. چون اگه بگه نه نمیشد اون حرکت ها رو انجام بده، اقتضاء ذاتیش این بود که حتما حرکت چی رو؟ الف رو انجام. میدونی این چی؟ یعنی هدفمند تمام تکامل ها پیش میره. ولی شما اگه بگید نه این جزء میشد همه این حرکت ها رو انجام بده، ولی الان چی رو انجام داد؟ حرکت الف رو. ما سوالمون اینه، یعنی فیلسوف سوالش اینه، چون فیلسوف معتقده نفی علت غایی، نفی هدفمندی در حرکت و فعل به نفی علت فاعلی منجر میشه، به تخریب قانون علیت منجر میشه. یعنی یا باید قانون علیت رو قبول کرد یا باید قبول نکرد. اگر قبول میکنی نمیتونی نظریه تصادف و اتفاق رو مطرح کنی، انتخاب طبیعی رو مطرح بکنی. خب این جزئی رو که مورد توجه قرار دادیم، یک حرکتی در واقع انجام داده در حالی رو که 10 حرکت دیگر براش پیش روی او ممکن بود. ما سوال میکنیم آیا در درون ذات این ذره اقتضای حرکت الف بود یا نه؟ اقتضاش نسبت به حرکت الف با حرکت ب، با حرکت جیم، با حرکت دال، با حرکت های دیگر علصویه بود. یا باید بگید علصویه نبود، یعنی نسبت به حرکت الف اقتضا داشت. خب بحث ما، بحث شما خراب میشه و بحث ما تثبیت خواهد شد. همه حرکت های دیگه هم همینجوری خواهد شد، پس هدفمند میشه. اگر بگید که نه، به لحاظ ذات این ذره کاملا علصویه است نسبت به این 10 حرکتی که پیش روی خودش داره، اون وقت ما یه سوال دیگه میکنیم. پس گزیده شدن حرکت الف، دقت کنید، ترجیح الف بر بقیه حرکت ها، چون همه اینا احتمال تحقق و عدم تحققشون مساوی بود دیگه. از منظر این عامل، ممکن شما بگید عامل بیرونی وجود داره، اون کار ندارم، که باز عامل بیرونی نقل کلام میکنیم و حرفا رو او پیاده میکنیم. از منظر ذات این مبدعی که در نظر گرفتیم، مثلا این ذره کاملا وضعیت وجود و عدم هر یک از اینا علصویه هستش. یعنی اگر شما نگاه رو بدوزی به حرکت الف، حرکت به حرکت جیم و اون چند مدل دیگر حرکت، تحقق یافتنش و تحقق نیافتنش در مقایسه با این ذره ای رو که در نظر گرفتیم کاملا علصویه است. اگر کاملا علصویه هستش، چه عاملی باعث شده؟ چون شما نمیتونی بگی این ذره باعث شده، چه عاملی باعث شده که وجود حرکت الف بر عدمش ترجیح پیدا بکنه؟ اگر شما بگی خود به خود این ایجاد شده، یعنی بدون کسانی که قائل به اتفاقن فکر میکنن نه ما انکار علیت نمیکنیم، چون میگیم اون ذره علتشه. دقت کنید این نکته رو، بدون احساس میکنه که میگه اون ذره علتشه، داره فقط غایت رو انکار میکنه. ولی وقتی ما خوب بررسی میکنیم میبینیم اتفاقاً چنین شخصیتی علت فاعلی تحقق حرکت الف رو انکار کرده. اگر بگه حرکت الف وجودش بر عدمش خود به خود رجحان پیدا کرده، چون راه دیگری نداره، نمیتونه به اون ذره نسبت بده، این معناش تخریب قانون علیته. چون قانون علیت چی میگه؟ قانون علیت میگه هر وقت چیزی بشود بشه، بشود نشه، نمیتواند از درون ذات خودش بشود یا نشود، باید عامل بیرونی دخالت بکنه. وقتی میگیم عامل بیرونی دخالت بکنه، شما ذره رو هم که از این نقش خالی کردید، چون این نقش نمیتونه انجام بده. اگه ذره این نقش نمیتونه انجام بده، عامل دیگری هم وجود نداره. یعنی شما برای نظریه تصادف و اتفاق، اگه میخواید پشتوانه عقلی و فلسفی براش درست بکنید، باید قانون علیت تخریب بکنید. ممکنه کسی بگه باشه ما قانون علیت تخریب، اگه قانون علیت تخریب کنید دیگه هیچ بحث دیگری نمیتونید مطرح بکنید. طبعاً یعنی چرا شما دنبال این میگشت؟ چون میدونید که اصلا ما در همه پدیده ها اصلا این همه حرکت های علمی بر اساس صحت قانون علیت داره انجام میشه دیگه، چرا شما این همه تحقیق داره میکنی؟ چون قانون علیت قبول داری. اگه قانون علیت قبول نداری، اصلا چرا راجع به خدا تحقیق میکنی؟ اصلا چرا شما راجع به ذرات بنیادین تحقیق میکنی؟ میشد خود به خود اینا موجود بشه؟ نیازی نداشت که ما ذرات اولیه داشته باشیم اصلا؟ سوال داشتیم. عالم ماده
یا مثلا گفتید در عالم ماده سلسله علل میتونه باشه، ولی در عالم
درست
عالم های بالاتر نمیتونه باشه. وقتی اینطوره و مثل اینکه قانونیت به صورت دهت کمال در عالم ماده ظاهر نمیشه، شاید بتونه.
ببینید این که میگیم قانون علیت در عالم ماده جر، نه این که ببینید اون نقش علی که اجزای مادی ایفا میکنن کاملا تحت سیطره قوانین علیته. توجه کنید، ما میخوایم بگیم تراوش وجودی و ایجاد کنندگی کار علل و عوامل مادی نیست، لذا علل و عوامل مادی میگیم علل اعدادی هن. علل اعدادی در نقش اعداد کار خودش رو تمام عیار انجام میده. توجه کردید؟ مثلا اگر گذر زمان نباشه این اتفاق پیش نمیاد. ببینید اون نقشی که گذر زمان میخواد انجام بده، به لحاظ اون نقشی که میخواد ایفا بکنه انجام میده ها، اونی که فلاسفه انکار میکنن او را این استش که به لحاظ علت افاضه کننده وجود نمیشود یک پدیده مادی نسبت به یک پدیده مادی این کار را انجام بده. قوانین علیت اجازه نمیده. اینو مواظب باشید با این قرائت بگیم، نگیم قوانین علیت در عالم ماده جاری نیست یا قوانین علیت به نحو تمام عیار در این. نه نه، قوانین علیت در تمام عوالم محکمه، منتها عالم ماده به خاطر ویژگیایی که داره علیت حقیقی یعنی علیت افاضه بخش وجود مقوم وجود در درون عالم ماده نیست، بلکه عوالم دیگر نسبت به عالم ماده این نقش رو ایفا میکنن. بله، تأثیر و تأثرهایی رو که عوامل مادی با هم دیگر دارن در اون حدی که سهم براش قائل شدیم کامل انجام میده. شما یه سوال داشتی؟ سوال داشتی شما؟ سوال نمیخواستید بکنید؟ پشیمون شدید شما؟ ترسیدی که من باطنت رو بفهمم چجوریه؟ من باطنت همینجوری هم میفهمم تا آخره.
بفهم. در مورد راحل اول به نظر میرسه که این توهم نظمه، یعنی ما اومدیم با توجه به امکانات که داشتیم یه ساختاری ساختیم، یه تمدن رو ساختیم، بعد این تمدنه با اون امکانات که داشتیم هماهنگ در اومده. گفتیم چقدر عجیبه که این چیزایی که داریم با این چیزایی که بر اساس همین ساختیم هماهنگ بوده. یعنی به نظر من اگه فرار میکنیم که ما درصد بیماری‌های ستون فرار توی انسان‌ها خیلی زیاده ولی توی اسب‌ها خیلی کمه، اگه اونا هم میتونستن فلسفی فکر کنن احتمالا به این نتیجه میرسیدن که چقدر خوبه که ما مثلا چهار دست و پا را میگیم که مثلا دچار بیماری‌های در واقع ستون فقرات نمیشه. در واقع علت دوم به نظرم من لفظ انتخاب طبیعی رو با سطله نمیگیرم، یعنی ما توی انتخاب طبیعی میگیم ما حالا با ادبیات فلسفه‌ای میگیم که مثلا بی‌نهایت یا خیلی زیاد ذره با اختزاهای مختلف داریم که اینها هر کدوم به راه خودشون میرن، اونها به دلیل اون قواعد عام طبیعی خیلی از اینها قدرت بقا ندارن. اونهایی که از این بی‌نهایت اختزا خاصی داشتن قدرت بقا داشتن منجر به این مثلا
بله اون ببینید من برگردم به بحث اولتون. ببینید بعضی میگن که نظم یک واقعیت نسبیه، توجه کردید؟ یعنی در مقایسه نظم معنا پیدا میکنه، توجه کردید؟ یعنی ما وقتی مقایسه میکنیم با خودمون این نظم رو میفهمیم، یا اگه مقایسه بکنیم فرض کنیم با اسب به لحاظ مجموع نیازهایی که داره میگیم اتفاقا این 14 سپا باشه خیلی بهتره به لحاظ مجموع چیزهایی که درش هست. اگر یه بار دیگه به این بحث دقت کنیم به نظر میرسه به یک نظم بسیار فوق‌العاده تر دارید میرسید، توجه کردید؟ ولی از این گذشته من این سوال رو میکنم، ببینید اگر شما 10,000 مهره در اینجا ریخته باشه، توجه کردید؟ و رنگ‌های مختلفی هم باشه، بعد شما یک نظم، یک چیزی هست که کلمه نظم هم نمیگیم درسته، یه چینشی رو، حالا هر چی که هستش، یه چیزی رو شما دارید اینجا مشاهده میکنید، ببینید حلقه سفید آمده، حلقه سفید آمده، یه حلقه سیاه آمده، درسته؟ بعد حلقه سفید آمده، حلقه سفید آمده، یه حلقه سیاه آمده، درسته؟ بعد یه حلقه سفید آمده، حلقه سفید آمده، یه حلقه سیاه آمده. چند بار شد؟ 3 بار شد، درسته؟ دفعه بعد یه حلقه سفید آمده، یه حلقه سفید آمده، یه حلقه سفید آمده، یه حلقه سیاه آمده. یه حلقه سفید آمده، یه حلقه سفید آمده، یه حلقه سفید آمده، یه حلقه سیاه آمده، درسته؟ بعد اون سه تا که شد، یه دفعه شد چند تا؟ اونجا شد 4 تا. و بعد یه دفعه میبینید مثلا در 500مین یک حلقه قرمز اومده، دفعه بعد میبینید تو 1000مین یه حلقه قرمز اومده، دفعه بعد میبینید توی مثلا بر فرض مثال همین، یعنی به نحو تصاعدی با یک انسان در برخورده با این اصلا هیچ تناسبی با من و اینا هیچ بحث معنا نداره. آیا شما با یک نظمی روبرو هستید به نحو نفسی؟ اصلا بحث تناسب مطرح نیست. یعنی شما عقلتون تو این برخورد، من که اون قسمت اول مواظب باشید، اتفاقا ما هر چی که فکر میکنیم 2000 سال داریم فکر میکنیم، درسته؟ به مقداری رو که مدون داریم، هر چی داریم فکر میکنیم، هر جایی که قبلا فکر میکردیم یه از هم پاشیدگی است، بعدها متوجه شدیم نه، در یک نظم کلانتر واقعا حساب شده چیده شده، توجه کردید؟ یعنی اون خودش یک نظم بسیار شگفت انگیزه. مثلا اینکه بدن ما در فرض کنیم یه جایی کار بکنیم که دائما آفتاب باشه و بعد این تغییراتی درش ایجاد شده به تناسب اون وضعیت و داره انعطاف‌هایی، بدن ما مجموعه انعطاف‌هایی داره که خودش داره تنظیم می‌کنه با فضاهای متعدد، این اتفاقا شگفتی رو بیشتر می‌کنه نه اینکه کمتر بکنه. اینو بذاریم یه جا، غیر از اون نظم رو توجه کنید، اون نظم رو اصلا به هیچ چیز نسبت نداره. نگاه کنید شما مشاهده می‌کنید که داره یک مسئله اتفاق میفته و این مسئله مهمه، باید این رو بررسی کرد. و عقل وقتی که اینا یه خورده پیچیده میشه، به هیچ وجه نمیتواند احتمال گتری بودن، مثل اینکه شما فرض کنید که این مهر، این حلقه هایی که به اندازه این خونه هستش، شما بگید مثلا 10,000 سال به توان بحث ما اینجاست، 10,000 سال به توان 10,000 سال اینا تکون بده تکون بده تکون بده، اینی که من گفتم محقق میشه، عقل ما میپذیره، مواظب باشید بحث قوانین اینا رو مراعات کنید چه جوری ها، چون پشت سرش میاد اون قوانین، روح این قوانین چیه، چرا داره این قوانین داره چنین نظمی رو ایجاد میکنه، اونا باز برمیگردیم به اون قوانین و مجموعه این چیزایی که وجود داره، این اونا کار رو سهل نمیکنه.
دازی
این میشه تفسیر برنگ، توجه کردید ما چون دارید تحمیل میکنید این رو، یعنی واقعا نفس انسان در برخورد با این نظم، یعنی شما همین تفسیر رو ارائه بکنید اینجوری هستش که ما داریم بی‌نظمی ها رو فرافکنی میکنیم و متوجه نظم ها میشیم، یا این یعنی نظام هستی ما رو وادار کرد که ما راجع به او اینجوری فکر بکنیم. یعنی ما اگه به لحاظ علمی داریم پیشرفت میکنیم، معناش این استش که در عالم واقع هم داره این تکامل همینجوری داره اتفاق میفته، یا نه یک نظمی محقق شده و ما هی یک گوشه رو نگاه کردیم یک گوشه‌ای رو ندیدیم و بر اساس یک گوشه که نگاه کردیم دو سه تا قانون ریختیم، بعد دیدیم این قانون با مشکل برمیخوره به لحاظ برخورد با گوشه‌های دیگر، وقتی گوشه‌های دیگه رو می‌بینیم یک چیز خیلی پیچیده‌تری که قبلا فکر می‌کردیم بوده. اینجوری کدوم یک از اینها رو باید در نظر گرفت؟
واقعا علمی البته نگاه موجود فلسفه علم مشهور این نیست که ما داریم مرتب پیشرفت
می‌کنیم. حالا این که مشهور نیست به خاطر اینکه بنیادهای قضیه به سبک دیگری ریخته شده. حداکثر چیزی که از این فضا می‌شود، من قبلا باش برخورد کردم، حداکثر چیزی که می‌شود مطرح کرد اینه که ساکت باشیم، حرف نزنیم. توجه کردید؟ یعنی چرا اون مدل هم هست این مدل هم هست، شما از کجا همین مدلی که الان مطرح میکنی چرا یقینا میگید همین مدله؟ دست کم اینه که احتمال داره این باشه احتمال داره این نباشه، یعنی شما از این راه نمیتونید به نتیجه‌ای برسید. خب باشه، از نظم نمیتونیم نتیجه رو بگیریم، ولی بی‌نظمی هم نمیتونیم بگی، ولی شما میگید نه عالم طبیعت بی‌نظمه. توجه کنید، میگید عالم طبیعت بی‌نظمه، من دارم مثلا حساب یک نظم‌هایی رو میکنم، پس نمیتونیم حرف بزنیم. توجه کردید؟ میرین دنبال استدلال فلسفی، گرچه من معتقدم اون عقل فطری بدیهی عمل خودش انجام میده، یعنی اونقدر روشنه مثل اون حلقه هایی که چیده میشه، اون حلقه هایی چیده میشه نظمش یک نظمی نیستش که شما بگی به نسبه داره این نظم اتفاق میفته. توجه کنید اون حلقه ها رو توجه بفرمایید این نکته رو، یعنی یه چیزی رو برخورد کردید که به لحاظ ذات خودش یک نظمی رو در درون خودش داره شیء میکنه. من کار ندازم یه بحثی رو مطرح کردم، در اون بحث مفصل آوردیم، شما لازم نیست این بحث خوبه توجه بفرمایید، شما لازم نیست نظم کلی رو ثابت کنید برای بحث ما، نظم جزئی هم ثابت بشه برای بحث ما کافیه، این نظم جزئی پیچیده اگه ثابت بشه برای بحث ما کافیه. مثل همینجا شما الان یک هماهنگی شگفت انگیز رو نه اینکه خواسته باشید بهش تحمیل بکنید، واقعا هماهنگی بین اعصاب و عضلات و بین اینها برقراره و این هماهنگی فل جمله ای که حاصل میشه انسان نمیتونه بگه این تصادفاً اتفاق افتاده، ولی دنیا همش بی‌نظم. توجه کنید اصلا همش بی‌نظمیه، فقط یه تیکه رو من نظمش رو فهمیدم، نمیگم اونا بی‌نظمه، ممکنه با نظم باشه ممکنه بی‌نظم باشه، به نحو موجبه جزئیه اگر یک نظم محدودی هم کشف بشود بحث ما حل و فصل شده است. مضافه بر اینکه اون نکته هم توجه داشته باشید، ما نمیتونیم حرف بزنیم تو اون فضا، نمیتونیم بگیم بی‌نظمی، نمیتونیم بگیم نظمه.
نظم جزئی نمیتونه ما رو به چی برسونه، تمام باید دنبال نظم کلی باشه، اگه کلش جواب داد الگوی درسته.
نه نه، ببینید شما اگه میگی یک برشی بزنیم قطعا میتوانیم نظمی درش پیدا بکنیم، این بر اساس نگاه ما چون دنیا منظمه اینجوریه. توجه کردید؟ ما میخواییم برخورد عقل فطری را با یک نظمی که او تحمیل نکرده، مثل این مثال رو که حلقات رو زدیم، از این مثال من دارم این نظم رو تحمیل میکنم یا او داره بر من تحمیل میشه.
شما عقل فطری
بدید
این مثلا از ما ترسیده،
یه مکانیزم
دفاعی.
نه این مثال خیلی خوب نیست، این از بابت رسوم و نه نه اینا غیر از این بحث
هست. مرزش با فطری خیلی واضح
نیست. نه نه این مواردی رو که برمیگرده به عادتها و امثال اینها که به راحتی تغییر پذیره، این بحث داستان جداست. شما برید تو نظمهایی مثل این مثالی که من زدم، توجه کردید؟ مثل این مثال بدن ما، این هماهنگی‌هایی که وجود داره. شما اون اسب رو که نگاه می‌کنید، اسب رو بررسی می‌کنید، به لحاظ مجموع نیازهاش با بدنش واقعاً احساس شگفتی می‌کنید. بله بله. بله بله بله، یعنی بدنش بر اساس مجموع نیازها و بر اساس پاسخ‌هایی که طبیعت بهش میده، این جای شگفتی نداره؟
برعکس.
چرا؟
بدنش بر اساس مجموع نیازها شکل نگرفته. اگه این بود خالق بود. نیازش بر اساس
اشکال نداره، یعنی دو تا متناسبه. یعنی نیومده نیازهاش بیش از بدنش باشه یا بدنش بیش از نیازهاش باشه. خب حالا اگر این محیط زیستی رو که الان داریم یه چنین موجودی شکل میگرفت، این بلافاصله نابود میشد دیگه. توجه کردید؟ نه نه، الان وضعیتی که ما الان در اینجا داریم طبیعی داریم، درسته؟ ما هر جا رو بررسی کردیم تاکنون دیدیم اینجوریه، یعنی این تناسب بین اون موجودات و اون محیطی که زندگی، مثلا شما موجوداتی میبینید که در قعر دریا وجود داره ولی متناسب با همونجا شکل گرفته. خب باشه، ما که الان توجه نه. الان این نظم رو داریم میبینیم. خیلی این بزنم این یه بنده خدایی میگفت که اشکال به من میگرفت که چرا رسول الله اون وقتی که در مکه بود همش حرف صلح و دوستی و فقط بحث ایمان اینا رو میزد، اون وقتی که رفت مدینه گفت نه حکومت شمشیر کذا اینها. من گفتم بابا اگر من و تو عقل داریم اون عقل کله. خب خیلی واضحه که باید وقتی تو مکه هستش اونجا حرف وقتی میزنه اولا محدود داشته باشه، برای امت خودش داشته باشه، پنهان باشه، بعد یواش یواش آشکار بکنه. وقتی رفت در مدینه بود اینجا، بله خیلی روشنه که اسب رو اگه تو دریا خراب بشه نابود میشه و اگر یه چیزی که تو دریا هستش تو خشکی باشه نابود میشه. و همین نکته، ببینید این فضایی رو که ما نگاه میکنیم که از نظم ساده عبور کرده به یک نظم پیچیده هستش، ولو اینکه ممکنه در یک وسعت بیکران دیگری بگیم این ناسازگار هستش با اون مجموعه. یه پاسخ دیگری داره، یه پاسخ اینه که اگر من یه بحثی رو چون تو فضای روایات اینها یک نظم جزئی بحث دیگه است، نظم جزئی قطعا اختزای نظم کلی هم داره، چون اگه نظم جزئی نظم کلی نظم نابود میشه. اگر بی نظمی ها همه جا حاکم باشه این نظم محدود رو از بین میبره. توجه کردید؟ اگر میبینید که این نظم باقی و برقراره، یعنی هماهنگ است با کل. توجه کردید؟ یعنی همون هماهنگی که شما در این جزء مشاهده میکنید که مثلا این حیوان با این محیط زیست سازگار شده، اون حیوان با این محیط زیست سازگار شده و این سازگاری ها موجب بقا شده. الان نمیگی شما همین نگفتی اگه اسب بیفته تو دریا میمیره از بین میره، اگه اون ماهی بیفته تو اینجا. خب شما فکر کنید این هماهنگی موجود در یک دریای بیکران قرار، اگه اونجا ناهماهنگی باشه با این مجموعه، توجه کردید؟ اگر ناهماهنگی باشه، این متخص از روایته، اگر ناهماهنگی با این مجموعه باشه باید این بسیار پیش اصلا نباید محقق میشد، باید نابود میشد. پس معلوم میشه که شما از یک نظم محدود میتونید به نظم بیکران پی ببرید، یعنی یک هماهنگی کلی حاکم است که ما اینجا یک هماهنگی محدود رو مشاهده میکنیم. یه خورده مفصل شد، درسته؟ پس از چندین بُعد میشود به این ماجرا نگاه کرد. اولا نظم یک امر نفسی تحمیل کردنی نیست، مثل اون مثالهایی رو که زدیم. ثانیا این نکته رو توجه داشته باشید که نظمهای محدود، یعنی هماهنگی‌های محدود، خبر از هماهنگی کلی کل جهان،
حالا اگر ما فقط لایه عالم ماده رو در نظر داریم، لایه عالم ماده، اگر بقیه لایه‌ها هم در نظر داریم، بقیه لایه‌ها هم باید در نظر بگیریم. یعنی یک هماهنگی کلی باید باشه، و الا این هماهنگی نمیتواند اصلا نمیشه ایجاد بشه تا بخواد باقی بمونه. توجه کردید؟ و این هم در واقع یک نکته دیگه. نکته دیگه اینه که اگر کاملا ما نظم رو نسبیش کردیم، توجه کردید به همون بحث، نمیتونیم حرفی بزنیم، حرف از بی‌نظمی هم نمیتونیم بزنیم. نه حرف از نظم میتونیم بزنیم، نه حرف از بی‌نظمی میتونیم بزنیم. در حالی که عرض کردم که این نکته رو توجه بکنید و اون برخورد عقل فطری، مثل اینکه الان سر بحث اصل اجتماع نظر اعتبار نظرم خواستم بلایی در بیارن دیگه. ما این گونه فکر میکنیم، ما مثلا مواردی رو برخورد کردیم، عرض کردم چیزایی که تناقض نما هست اونها شده مثال هایی برای ابطال قانون تناقض، اصل تناقض. توجه که نه، ببینید یه پایه‌های اصلی و اولیه‌ای داره که نفسش، چون ما بر اساس علم و یقین داریم کار می‌کنیم دیگه، یه پایه‌ای وجود داره که این خدشه بردار نیست. اینا رو ما لیست کردیم به عنوان بدیهیات. توجه که شما در برخورد با یک ساختمان 10 طبقه به هیچ وجه، اگر واقعا احتمالش میداد، شما باید بگید احتمال داره در کرات دیگه یک ساختمان 10 طبقه باشه. هیچ نفسی میپذیره این مسئله رو، این معنا رو میپذیره؟ چطور ممکنه؟ یعنی انسانی در کار نباشه، عقلی در کار نباشه.
وقتی بی‌نهایت ارتضا داریم، قطعاً یک از ارتضاهاش اینه که اصلا یه قضیه هست، قضیه میمون بی‌نهایت. دیگه شما یه میمون رو بذارید جلوی یه دستگاه تایم، بهش بی‌نهایت زمان بدید، در نهایت در یک زمان خیلی طولانی تک تک کلمات رمان مثلا شکسپیر رو
این واقعا همینجوری، یعنی میدونم نه عقل، من عرض کردم بحث احتمالات رها کنید، قانون احتمالات رها کنید، واقعا عقل فطری. شما اگر اینا میگن که اون ساختمان ژن‌های انسان مثل یک کتاب 100 صفحه‌ای میمونه، یعنی اینقدر رمزها و کدها توش قرار داده شده. خب اگه ممکنه یه میمون پیشرفته‌ای وجود داشته باشه و بعد اشکال نداره، ممکنه یه عرض کردم مثل فرض مثل انسان در نظرش بگیرید، یه عقلی باید قبلش باشه. ولی اگر هیچ باشه، شما الان فرض کنید همینجا رو پر از حروف الفبا بکنید و این رو بی‌نهایت زمان تکون بدید، میشود یک کتاب صورت بگیره؟ عقل فطری رو در نظر بگیرید، من نمیخوام اون قانون احتمالات رو، من توجه کنید با چی دارم نفی میکنم؟ عقل فطری انسان میپذیره یک کتاب 100 صفحه‌ای درست بشه ازش؟ نمیشه واقعا.
نه
آقا که اون که غلطه، که اون حرف نادرسته واقعا. ما پرسر هم اینجا یه بحث، یکی از دوستان این بحث رو مطرح کرد، بحث کردیم این رو، یعنی گفتن دو تا خط موازی در بی‌نهایت به هم میرسه. من توضیحاتی اون بنده خدا رو کشیدم، نه منظورش این نیست. یعنی وقتی شما میگید در بی‌نهایت به هم دیگر میرسه، چون بی‌نهایتی واقعیت نداره، واقعیت داره، درسته؟ اگه بی‌نهایت واقعیت داره، دو تا خط موازی در بی‌نهایت به هم میرسه؟
اگه بی‌نهایت واقعیت داره،
بی‌نهایت
وضعیتی
که دو تا خط موازی ممکن است این معنا؟ ببینید با حفظ فاصله شاد موازی باشن و موازی بودنشون از بین نره ها.
اما مثلا مثال مولدار رو تصور کنید، شما فرض کنید یه قبیله رو از آمازون آوردید که اینا درکی از مفهوم عدد ندارن،
ببینید اگر ممکنه مثلا بگیم یک نظمی هست ولی ما نمیتونیم درکش کنیم.
میدونم
یعنی 1 و 2 و اینها و امثال این اعدادی که شکل گرفته، میدونم ما بهش پی بردیم، اما اعداد که نفس الامری هن، که روابط اعداد که ما نساختیم، که میدونم این دوتا دوی زب داره 2 میشه 4 رو ما درست کردیم ساختیم. نه تبعث طبیعت نیست، نه اینا قوانین نفس الامری هن. میدونم اون نظم دیگریه که مبنا اعشاری باشه دست ماست یا دست نفس الامره. یعنی شما هر مبنایی رو که ریختید بر اساس اون مبنا، نظمای بعدی دست ماست. یعنی شما ممکنه به جهات متعدد موجود در یک شی نگاه بکنید و بر اساس هر یک مبنا یک نظمی رو بچینید، اما ما داریم میچینیم یا نفس الامریان اینجوری هستش؟ نه ریاضیاتی که اینا میدونم مبنا رو ما میچینیم یا خود اون طبیعت داره به ما میده؟ طبیعت ظرفیت اینو داره که به ما بده دیگه. توجه کنید این نکته رو. یعنی طبیعت ظرفیت این رو داره که ما از چند زاویه بهش نگاه بکنیم. درسته؟ وقتی از هر زاویه نگاه بکنیم قوانین خاص خودش شکل میگیره. نه اینکه ما شکل دادیم اونها را. اینا به نوع نفس قواعد بله قواعد اصلا ریاضی اینا نفس الامری رفت به ما نداره. اینکه مثلث این گونه باشه مربع این گونه باشه رفت به ما نداره. ما داریم اینا رو کشف میکنیم. ما حالت اکتشاف داریم نسبت به قوانین ریاضی. برگردیم از اون بحث ها. بیایم تو اون بحث دومی که شما داشتید. عقل فلسفی. اون چه نکته‌ای داشتید؟ بحثتون چی بود؟ میدونم میدونم بحث اینه ترجیح خب یه وقتی میگه تصادف نیست اون داستان جداست ها. ما همین رو میخوایم ابطال کنیم. مشکل نداره تمام اون تصادف و اتفاق و اینکه میشد جوری دیگه بشه و الان اینجوری شده بدون اینکه از اول این هدف باشه. اگر این باشه که ما مشکل نداریم که. توجه کردید؟ اگر نه بگیم نه 10 مدل میتونست این جهان بشه الان این مدل شده. توجه کردید؟ این محل بحث و گفتگو هست. خیلی خوب. بله اشکال نداره اینجا نیاز بود. تا اینجا ما مطلب سوم رو تمام کردیم. من این 4 شبهه رو میخواستم مطرح بکنم. این به عنوان شبهه 4 بود. مطلب 4 رو که ما در الهیات من الاخص واردش میشیم بحث صفات باری تعالی است. یعنی اثبات ذات باری تعالی، بحث توحید، اثبات توحید ذات باری تعالی، بحث نقد و بررسی شبهات رایج در این حوزه ها و مطلب 4 بحث صفات حق تعالی. چند تا نکته در زیر مجموعه این مطلب 4 میخواییم ارائه بکنیم. مطلب اول، نکته اول، اقسام صفات باری تعالی، یعنی تقسیماتی که راجع به این صفات مطرح کردن. 3 تقسیم معروف در حوزه صفات مطرحه. یه تقسیم صفات حق تعالی به صفات ذاتی و فعلی هست. یعنی میگن یا صفات ذاتی است یا صفات فعلی است. صفات ذاتی عبارت از اون صفاتی رو که خود ذات باری تعالی کفایت میکنه در اتصاف به این صفات و برای انتزای این صفت شما اگر خود ذات حق تعالی رو مطالعه بکنید این صفت قابل انتزا و برداشته. اما صفات فعلی اونایی هستش که تا وقتی فعل مطرح نشد همیشه حق در مقایسه با فعل هستش که این صفت قابل انتزا و برداشت و مطرح کردن هست. مثلا شما این مثال رو نگاه کنید. حیات، صفت حیات وقتی شما بررسی میکنید با باری تعالی این نیازی با مقایسه با اشیاء دیگر اصلا ندارین. لازم نیست هیچی محقق بشه اصلا. این حیات امری ذاتی پروردگار، ذات پروردگار کفایت میکنه خودش در این که متصف به این صفت باشه، در این که ما بفهمیم این صفت رو درش و امثال اینا. اما اگر شما صفت خالقیت رو نگاه بکنید، اگر صفت خالقیت رو نگاه بکنید، صفت خالقیت اون وقتی قابل انتزاست که شما حق را با یک مخلوق و خلق در نظر بگیرید. اگر حق را با یک مخلوق و خلق در نظر بگیرید، اینجا صفت خالقیت شکل میگیره، اینجا صفت رازقیت شکل میگیره. ولذا صفات فعلی همیشه در مقام فعل به دست میاد. این اون وقتی که خلقت انجام شد، فعل انجام شد، محقق میشه. نه اینکه ذات پروردگار به لحاظ ذاتش بدون ملاحظه فعل قابلیت انتزاع داشته باشه. این متن رو در کتاب بدایه صفحه 160 یعنی فصل 4 از همین مرحله 12 فصل 4 راجع به صفات باری تعالی که حرف میزنه همین تقسیم رو آورده. در همون صدر این فصل یعنی صفحه 160 بیانشون اینه: تنقسم صفات الواجبیه بالقسمت الاولیه، تنقسم صفات الواجبیه تو اول فصل 4، تنقسم صفات الواجبیه بالقسمت الاولیه. بالقسمت الاولیه یعنی چون ما یه تقسیم اولی داریم، تقسیم های ثانوی داریم. گاهی اوقات شما یک تقسیم اول انجام میدید بعد هر یک از اون قسم ها رو باز تقسیم های دیگه انجام میدید که میشه تقسیم های ثانویه. ولی تقسیم اولیه منظور همونی هست که در وهله اول این تقسیم صورت میگیره. تنقسم صفات الواجبین، صفاتی که در حق سبحانه و تعالی هستش، بالقسمت الاولیه به 2 قسم. الا ما تکفی، این قسم اول، الا ما تکفی فی ثبوتی از ذات المتعالیه، به اون صفاتی رو که کفایت میکند در ثبوتشون ذات متعالیه. در مقام اثبات و به لحاظ ذهنی اگر میخوایم بفهمیم خود ذات رو مطالعه بکنیم به دست میاریم. به لحاظ مقام واقع و ثبوت اگر چنین صفتی میخواد باشه خود ذات کافیه. من غیر حاجت الی فرض امر خارج، بدون اینکه نیازی باشه که ما امر خارجی رو در نظر، این فعل و خلقت رو در نظر بگیریم، که حیاتهی تعالی و علمهی به نفسه، اینکه به خودش عالمه، اینکه حیه و تسمى صفت ذاتیه، اینو بهش میگن صفت ذاتیه. اما قسم دوم، و ما لا یتم الاتصاف بهی الا مع فرض امر خارج من الذات، یعنی اون ترسیم میشود به اون صفاتی رو که اتصاف ذات پروردگار به این صفت کامل و تام نیست، یعنی صورت نمیگیره مگر با فرض امری که خارج از ذات پروردگار، یعنی بحث فعل و خلقت. اگر فعل و خلقت رو ملاحظه بکنید الان یک صفتی انتظام می شود، کل خلق و رزق و الاحیا و تسمى الصفت الفعلی. بحث احیا رو می خواهید در نظر بگیری، خداوند وقتی اشیاء حی رو ایجاد کرد الان میگیم احیا، یعنی محیی، او زنده کننده هستش، یا فرض کنید که اماته، اینا همه جزء صفات فعلیه پروردگار هستش. صفات رو این ذات، صفات دیگه این ذات، فقط صفات ذاتی است، صفات فعلی این ذات نیست.
مثلا اگر ما مثلا هر از هم خواستیم مثلا داشتیم برای خدا، موقع این امر خارج از ذات، اعراض و صفات فعلی با هم شامل
میشد. ما در بحث علم که برسیم، در مشا علم پروردگار رو مثل عرض برای خدا تلقی میکنه، نه این ذات تلقی میکنه، ولی جزء فعل و خلقت هم نمیگیره. توجه کن، نه جزء فعل و خلقت میگیره، ولی یه چیز بین بینی شده. در بحث علم بهش خواهیم رسید. پس این هم قسم دومش. این یکی از تقسیم‌هایی هستش که راجع به صفات باری تعالی مطرح شده. یه تقسیم دیگری که مطرح شده این هستش که صفات یا ثبوتی است و یا سلبی، یعنی یا یک کمالی رو ثابت می‌کنه برای حق تعالی که اینا میشه صفات ثبوتیه، یا این که نه، نه یه چیزی داره از حق تعالی سلب میشه، اینا رو میگیم صفات سلبیه. منتها بر اساس مبانی فلسفی به دلیل اینکه هیچ کمالی قابلیت سلب از پروردگار نداره و همه کمالات رو او شامل استش، این نشون میده که صفات سلبیه در واقع سلب نواقص و امور عدمیه. یعنی اگر ما چیزی رو از حق سلب میکنیم، مثلا جسمیت رو از خدا سلب میکنن، این به دلیل اینکه جسمیت یک مرحله نقصانه، یعنی فی حد نفسه اگر کمال به ما و کمال بود قطعا خداوند متعال می داشت. اگر ما چیزایی رو از خدا سلب می کنیم در واقع سلب سلبه. توجه کردید؟ مثلا ما عجز رو از خدا سلب می کنیم، می گیم خداوند عاجز، این جزء صفات سلبی است. اگر دقت کنیم عجز خودش یک نقطه، یک صفت ایجابی نیست، یک صفت سلبیه. شما می آید سلب می کنید سلب را، یعنی محتوام به چی برمی گرده؟ به ایجاب برمی گرده. در صفحه 161، اونجایی که سطر سوم، در صفحه 161 صفحه سطر سوم میگه تنقسم الصفه الى ثبوتیت، صفات باری تعالی یا ثبوتی هستش مثل عالم و قادر یا حی یا هر اسم دیگری که حالت ایجابی و ثبوتی داره و یک کمالی رو برای حق تعالی ثابت میکنه، کل عالم و القادر، و سلبیت، و اسم دوم از صفات سلبیه است. صفات سلبیه چجوریه؟ تفید و معنان سلبیان، معنای نفی افاده میکنه. لکن که عرفت آنفن، لکن شما شناختی که انه لا یجوز سلب و کمال من الکمالات منه تعالی، از بحثای سابق که او صرف الوجوده، یا از یه بحثی داریم که میگن واجب الوجود واجب من جمیع الجهات و همه کمالات رو باید داشته باشه، یا این بحثی که اخیرا خوندیم او صرف الوجوده همه کمالات رو باید داشته باشه، لکن که عرفت آنفن انه لا یجوز سلب و کمال من الکمالات منه تعالی لکونهی مبدع و کل کمال، چون مبدع همه کمالاته، فصفاته سلبیه ما دل علا سلب نقص و الحاجه. پس صفات سلبیه اونایی هستش که دلالت میکند بر سلب نقص و حاجت. فصفاته سلبیه هو به خداوند، صفات خداوند که سلبی باشه اونایی هستن که دلالت میکند بر سلب نقص و حاجت. مثلا میگیم کمن لیس به جاهلن، کسی که جاهل نیست، الان در اینجا سلب یک نقصه، و من لیس به عاجزن، خدا کسی هستش که عاجز نیست، و ما لیس به جوهرن،
ولما کان النقص و الحاجه فی معنا سلب الکمال، از اونجایی که خود نقص و حاجت در معنای سلب کماله، کانت صفت السلبیت المفیدت لسلب النقص راجعتن الى سلب سلب الکمال و هو ایجاب الکمال. چون صفت سلبیه‌ای که مفید سلب نقصه برمیگرده به سلب سلب کمال، سلب سلب کمال یعنی چی؟ ایجاب کمال. فمعنا لیس بجاهلن سلب و سلب العلم. وقتی ما میگیم خداوند جاهل نیست، یعنی سلب میکنیم سلب علم را، و معناش یه ایجاب العلمه. پس تقسیم دیگری که راجع به صفات هست اینه که صفات یا ایجابی و ثبوتیه یا سلبیه، و صفات سلبی هم در نهایت برمیگرده به صفات ایجابی. حالا یه تقسیم سومی هم باقی مونده و بقیه بحثاشون وقتی ما گذشته، انشالله برای جلسه بعد.